بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 68 تاریخ 29/11/1393. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. عن ابن محبوب عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما حد حسن الخلق؟ قال تلين جناحك وتطيب كلامك وتلقى اخاك ببشر حسن. کافی جلد 2. هرچقدر محضر مبارکتون که اهل بیت عصمت و طهارت یکی از مشخصات کلمات نورانیشون دادن معیار است، معیارهای بهتر زندگی کردن، معیارهایی که در اون سلامت زندگی تضمین می شود. خب یکی از واژگانی که زیاد در افواه و السنه بر سر زبانها جاری می شود مقوله حسن خلق است. از حسن خلق تفسیرهای مختلفی ممکن است بشود، ولی در کلام نورانی امام صادق 3 معیار و 3 شاخص برای حسن خلق ذکر شده که اگر کسی جامع این 3 شاخص بود یلیق به این که گفته شود این فرد برخوردار از حسن خلق است. شاخص اول و معیار اول تلیح و جناحک، که این کنایه از مسئله فروتنی است، یعنی اون بال و نرم نشان بدی، تکبر و غرور و سرکشی و تحویل نگرفتن و یه حالت خود برتربینی تو زندگی یک انسان مسلمان و یک شیعه اهل بیت و پیرو اهل بیت روا نیست. تو طلبه ای، اونم طلبه است، تو 4 تا اصطلاح بیشتر بلدی، او کمتر بلد است، تو طلبه ای، او بازاری است، تو طلبه ای، او کشاورز است. این که گاهی اشتباه میکنیم، مسئله بر ما مشتبه می شود، اصلا جایگاهمون رو گم می کنیم، مردم لباس ما را لباس پیامبری می دانند، اما گاهی رفتارهای ما به گونه ایست که اصلا حاضر نیستیم کسی را به عنوان انسان تحویل بگیریم و بپذیریم. خیلی سنگینه، شما هم می بینید، ما هم می بینیم، ولی متاسفانه گاهی دیگه کار از کار گذشته. چند دهه شخصی عادت کرده این شکلی. اساسا فروتنی، تواضع، کوچک نفسی تو زندگی این آدم راه نداره. تو مجلسی که وارد میشه اون قله راه میشه نشانه میگیرد، اگه اونجا جا نبود بهش برخورد میکند، قله را نشانه میگیرد. ولذا به هر قیمتی شده که سعی میکند همونجا دست و پا کند. اینا ملاک های درستی ندارد. این همه روایاتی که ما داریم که هر موقع تو مجلسی وارد شدید هر جا خالی بود بنشینید. حالا گاهی افرادی تکریم میکنن، احترام میکنن، اون یه مقوله دیگر است. اما اینکه خود انسان داوطلبانه از اول نشانه بگیرد و گاهی نه تنها نشانه بگیرد که یک ساعت قبل، دو ساعت قبل آدمی را بگذارن اونجا که بشیند تا ما آمدیم جای ما درست باشد، ملاک های درستی ندارد. اینا ملاکاش ملاکای درستی نیست. یعنی مردم اگه این رفتارهای ما را روش حساب باز کنن و بخوان نمره به ما بدن، مردودیم. چرا تو جامعه، تو مرعا و منظر نمره قبولی نگیریم؟ تلین حاجت جناحک، فروتنانه با مردم برخورد کنی، این حسن خلقه. و تطیب و کلامک، خوشگفتار باشی. اگر آمدن تو جلسه تو شرکت کردن، شنونده و شرکت کننده خسته که نشود هیچ، هر لحظه هم به علم او اضافه بشود، هم به دانش او اضافه بشود، نکته به نکته افسوس بخورد چرا کاغذ و قلم با خودم نیاوردم این نکات ریز رو یادداشت کنم. و گاهی آدم واقعا نیم ساعت محضر کسی میرسد، تو این نیم ساعت همش استفاده است، همش نکته است، همش پیامه. و گاهی از اوقات هست که آدم اون نیم ساعت یه کسی نقل کرده بود که 10 دقیقه وقت گرفتم از یه کسی، حالا اون اهل علم نبود، اون ملاقات شونده گفت 10 دقیقه وقت گرفتم اون چنان ابوسن قمتری را و بعد برخورد کرد که خدا خدا می کردم این 10 دقیقه کی تمام می شود، کی تمام می شود. گاهی آدم حالتهای این شکلی خیلی باید تمرین کنیم. تو ساده هم نیست، اما در قالب الفاظ میگیم اینا ساده هم نیست. گاهی از اوقات هست که آدم ها ناخواسته گاهی این حالتها رو نشون میدن. خیلی باید تمرین کنیم، به خصوص ما اهل علم که جنبه الگو بودن داریم، با مردم سر و کار داریم، مردم شیفته اخلاق ما میشن اگر اخلاق خوب داشته باشیم، فرار میکنن از ما اگر بد اخلاقی کنیم. دلخوشی مردم به روحانیت امروز در عصر غیبت معصوم، ملجأ و پناهگاه امروز روحانیت، مراجع بزرگوار تقلیدمان عنوان نواب امام معصوم و بعد هم همینطور تا به طلبه ها و امثال ذالک میرسد. توی روستای طلبه میرود، آه خیال میکنن نماینده خاص امام زمان آمده. اصلا اون چه دارن هست و نیستشون رو گاهی در طبق اخلاص میگذارن که این روحانی بیش بد نگذرد. خب خوشگفتار بودن چقدر زیباست. ولذا من خودم عرض میکنم چون گاهی تجربه کردم نتیجه بخش بوده، برای اینکه توی جلسه میرید دچار لحویات نشوید. آدم حرف که نداره دیگه، یا غیبت این یا غیبت اون، یا تهمت به این یا تهمت به اون، یا از هر دری سخنی و آخرم نتیجه ندارد. اگر بتوانید که میتوانید، گاهی حالات علما، داستانهای علما، داستانهای تأثیرگذار، اینا را توی دفترچه کوچیکی یادداشت کرده باشید، روایات جمع جور و خوب و تأثیرگذار، گاهی احکام شرعی، اینا را تو دفترچه های کوچیکی داشته باشید، همیشه همراهتون باشه. اصلا از همین امروز شما تصمیم بگیرید تا 1 سال دیگه این قطر این دفترچه های شما یا تعداد این دفترچه های شما به 10 دفترچه میرسد. تو هر مجلسی که وارد شوید نکته یادداشت کنید. خودتون روز جمعه که پیش میاد درس و بحث ندارید، 1 ساعت این کتاباتون رو هم گردتکانی کنید که فردا نفرین نکنند. عرض شود خدمتون، هم مراجعه کنید به کتاباتون، روایتی ببینید، شرح حال علما ببینید، آروم یادداشت کنید. گاهی توی مجلسی که میرید هنوز 10 دقیقه نرسیده به اون جلسه، یه نگاهی به این بکنید، شرح حال یه عالمی، شرح حال یه بزرگی، روایتی از یه معصوم، آه جلسه را این شکلی شروع کنید. اصلا اون موقع عنان سخن دست شماست، منتظر نیمونید زید صحبت کنه، عم صحبت کنه، بعدم ارعده و ابرقه ولم یعطی بشه. پس بنابراین تلیح و جناحک، فروتن باشید. ما حد حسن الخلق، حضرت فرمود تلین و جناحک و تطیب و کلامک، خوشگفتار، خوشسخن، دلپذیر حرف بزنید، شیرین، دلنشین، به دل بچسبد. و تلقا اخاک به بشر حسن، موقعی که با برادران دینی هم مواجه میشید یه اصلا لبخند به چهره شما باشد، ولو قلب شما هزاران حزن و اندوه، از خونه که بیرون آمدید بچه مریض، نمیدونم فلان مشکل تو زندگی، ولی گویا همه اینا را رها کردی، موقعی که با دوستان مواجه میشوی به بشر حسن، با یک چهره گشاده و خوب، اینا حد حسن خلقه. فروتنانه برخورد کنیم. لذا اون کلام نورانی امیر المؤمنین از نبی گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه هم تقریبا بل تحقیقا به یه بخشش همینجا برمیگردد که من طلب العلم لله لم یصب منه بابا الا ازداد به فی نفسه ذلا و فی الناس تواضعا ولله خوفا و فی الدین اجتهادا فذلک الذی ینتفع بالعلم فلیتعلمه. خب دیگه طولانی نکنم، انشاءالله که دوستان موفق باشه. ما در جلسه گذشته محضر پرفیض شما بزرگواران آیه ای را عنوان کردیم و همونجا هم محضر مبارکتون توضیح دادیم که این آیه نیاز به بررسی از جنبه‌های مختلف دارد. آیه‌ای که تلاوت شد، آیه 34 سوره بقره، فَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. 34. ما چند نکته در رابطه با این آیه تا کنون محضر مبارک دوستان فاضلمون عرض کردیم و امروز هم به یه نکته اشاره میکنیم و اون نکته، نکته دقیقی است. سر بسم الله ما اشکال دارید یا چون نسبت چیزی نگفتم؟ خب هنوز ما نرسیدیم، فعلا محل بحث ما انشاءالله تو جلسه آینده. حالا اجازه بدید من گرفتم فرمای شما را. یه بحث مصطفی داریم که آیا ابلیس کان من الملائکه هم کان من الجن. گفتم اکثر مترجمین و مفسرین اینطوری کانه را به معنای ساره. حالا اجازه بدید ما اون بحثشو هم ادله کسانی که ابلیس را جز ملائکه حساب میکنن بیان میکنیم، هم کسانی که نه اساسا میگن ابلیس جز ملائکه نبوده، چون یه بحثی مطرح میکنن میگن ملائکه که نیاز به امر نداره، اینا خود به خود چه هستن؟ چطور خدای متعال امر کرده به ملائکه؟ این اصلا تکلیف وظیفه‌شون اینه. حالا اونجای پاسخهایی دادن، امروز فقط دقت بفرمایید که ببینیم این سجده ملائکه در مقابل آدم چیه. خب چطور این سوال مطرح می شود؟ اولا سجده را معنا کنیم از نظر معنای لغوی و بعد به طرح اشکال بپردازیم و بعد هم به جوابهایی که تو این زمینه داده شده اشاره کنیم. در لغت موقعی که سجده را معنا می کنن میگن به معنای نهایت تواضع و خضوع هست و در اصطلاح سجده وضع الجبهت علی الارض، پیشانی بر خاک نهادن. پس معنای لغویش نهایت تواضع و خضوع و معنای اصطلاحی از سجده وضع الجبهت علی الارض که نهایت ادب و خشوع را می رساند. و طبعا از مصادیق بارز این معنای سجده به حسب اصطلاح همون سجده است که ما در نمازهامون داریم که وضع الجبهه علی الارض هست، سجده شکر داریم، سجده تلاوت قرآن داریم، یعنی سجده واجب. منتها سوالی که در اینجا مهمه و مطرح می شود اینه که چرا خدای متعال دستور داد که ملائکه برای آدم سجده کنند، در صورتی که ما دو دسته از آیات داریم که دسته اول میگه سجده برای غیر خداوند جایز نیست و اساساً از چنین عملی نهی شده. یکی سوره فصلت داریم، عرض شود خدمت شما به این که یکی هم سوره جن داریم. تعبیری که در هر دو سوره و در هر دو آیه آمده، حالا یکی چون سجده واجب احتمالاً داشته باشد نمیخونم، چون میگن یکی از علمای بزرگوار برف هم آمده بود تو فیضیه، یه طلبه اون گوشه برای اینکه این عالم خیلی مقید بود موقعی که آیه سجده خونده میشه بلا فاصله برای سجده عرض شد، تو این برفا همون گوشه فیضیه شروع میکرد آیه سجده خوندن، این آقا تو برفا میافتاد، سر که بلند میکرد دوباره شروع میکرد خوندن. دیگه این بزرگوار خیلی دیگه به امان آمده بود، یه آقای متوجه ماجرا شد، رفت به این طلبه گفت که دیگه دست از این شوخی بردارید که این عالم رو خسته کرد. آیه حالا یه بخشش میخونم معناش عرض میکنم. خلاصه آیه این است که از آیات خداوند شب و روز و خورشید و قمر هست. بعد آیه دارد که برای کسی که زمین و آسمان و کهکشان و همه هستی را آفریده سجده کنید، و این یه آیه است که عرض شود خدمت شما به این که امر سجده برای خداست. در آیه دوم میگه و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، مساجد برای خداست یعنی محل سجده، جایی که انسان سجده می کند، که حالا اینم البته تفسیرهای مختلفی شده، مساجد لله در بریدن دست به این آیه استدلال شده و امثال ذلک. اون آیه سوره فصلت آیه 37 بود، اینم آیه 18 سوره جن. و نمونه دیگری باز در قرآن داریم که اون نمونه سخن از سجده بر عرشبت خدمت شما به این که سخن از سجده به میان آمده در ماجرای حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام و السلام. مثلا در اونجا موقعی که ایام فراق به سر آمد و دوران خوشی فرا رسید، یوسف آمد اکرام کرد اینها را و پدر را و مادر را طبق بعضی روایات بر تخت نشان، اما اونجا یعقوب آمد دستور داد به بستگانش و فرزندانش که در پیشگاه یوسف به سجده در بیان. آیه شریفه این است و رفع ابویه علی العرش، یعنی پدر و مادر را روی تخت نشان و خروا له سجدن، و به سجده افتادن له ای لکی آقا یوسف، و قال یا ابته یا ابا هازا تعویل و رؤیای من قبل، این همون داستان اینی رأیت و احد عشر کوکبن که حالا آیش ملاحظه فرمودید. سوره یوسف آیه 100 عرض شد خدمت شما به این که این هم دستور داده شده که سجده برای حضرت یوسف علی نبینا و علیه السلام و السلام. اینی رأیت و احد عشر کوکبن و شمس و القمر رأیت هم لی ساجدین، که حضرت یوسف فرمود هازا تعویل رؤیای من قبل، چون خواب دیده بود که 11 ستاره و خورشید و ماه رأیت هم لی ساجدین، برای من یوسف سجده میکنند. بعد که حضرت یعقوب دستور داد همه به سجده افتادن، گفت هازا تعبیل رؤیای من قبل، این همون خوابیست که من دیده بودم که 11 ستاره و خورشید و ماه، رأیتهم لی ساجدین. خب پس یه جا ما داریم که سجده به غیر خدا نکنید، یه جا هم میبینیم که این جریان سجده برای حضرت یوسف انجام شده. سوال این است که این سجده‌ای که ملائکه برای حضرت آدم به دستور خداوند ایس قلا للملائکه اسجدو لآدم فسجد الملائکه الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین، حدوداً 3-4 پاسخ تو این زمینه داده شده. من این 3-4 پاسخ رو محضر مبارک دوستان عرض میکنم که آیا سجده برای آدم بود، سجده برای خدا بود، سجده برای منزلت آدم بود؟ پاسختون را در این پاسخهایی که عرض میکنم پیدا کنید. عده‌ای پاسخی که دادن میگن سجده عبادت ذاتی و به همین دلیل برای غیر خداوند جایز نیست. خب سوال این است که پس این جریان سجده فرشتگان برای آدم و امثال ذالک، گفتن این سجده عرشبت خدمتون ربطی به آدم ندارد، این سجده به خاطر تعظیم پروردگار عالم هست و آدم فقط جهت و سمت این سجود تشویقی کردن. گفتن موقعی که شما رو به قبله، رو به کعبه خدای متعال را سجده می کنید، کعبه را سجده کردید یا خدا را سجده کردید؟ بله؟ منتها جهت و سمت سجده شما بفرمایید کعبه است. اینجا یعنی جواب اولی که دادن این است، گفتن اینجا که خدای متعال به ملائکش دستور می دهد که برای آدم سجده کنید، این حقیقتاً سجده برای خداست، منتها جهتی که برای خدا سجده می کنن آدم است، همونطور جهتی که برای خدا سجده می شود کعبه است. این یه پاسخیست که در این جهت گفتم همون شعری که کعبه یک سنگ نشانی است، بله شعرش هم خوندید، پاکتش هم گرفتید، و الا سجود و نماز و امثال ذلک عرشبت خدمتون مربوط به ذات کبریایی حق تعالی است. سوال این است که این جواب آیا قانع کننده هست یا جواب قانع کننده نیست؟ میگیم جواب ظاهر خوبی است، چون شبهه ما را برطرف میکنه به ظاهر که آقا شما نگرانیتون این بود که چرا سجده برای غیر خدا انجام شده، در صورتی که با این جواب معلوم میشود سجده برای خداست. اما اشکالی که وجود دارد این است که آیه نمیگوید سجده برای خدا، و از قلا للملائکه اسجدو، نه اسجدو که آدم جهت باشد، آدم سمت باشد، اسجدو لله حیث کان آدم جهتن. خب میشد با این حرفا درستش کرد، ولی اسجدو لآدم، این لآدم که دیگه کما اینکه در جریان حضرت یوسف علی نبینا هم عرشبت خدمتونی به خر رو لهو سجدا رأیتهم لی ساجدین. بالاخره ببینیم اونجا چه معامله می کنیم، اینجا هم همین معامله. این توجیهتون توجیه خوبیه که همه چیز مربوط به خداست و آدم مثل کعبه می ماند که جهت این کار هست. ما میگیم این با لحن آیه سازگاری ندارد، سجده را برای آدم، فرمان صریح پروردگار عالم در اینجا هست. عرشبت خدمتون این که و علاوه بر این مسئله تکریم و منزلت انسان در اینجا مطرح است. حالا تکریم و منزلت انسان میتونیم یه جوابی بدیم که حالا همین که آدم هم جهت باشه یه نوع تکریم برای آدم هست، ولی جواب اصلی اونه که رسماً آیه میگوید چی آقا؟ لآدم، و اینجا دیگه لله مطرح نیست. این راجع به این جهت. پاسخ دومی که در این زمینه داده شده تقریباً شبیه پاسخ اول هست، از این جهت که سجده یک عبادت ذاتی است، عرض شود خدمت شما بین که و امری که از ناحیه خدا صادر می شود باید بالاخره در خارج تحقق پیدا کند و جایی برای مثلا چون و چرا و اینها نباشد. سوال این است که موقعی که خدای متعال دستور داده، اونم دستور مستقیم سجده نسبت به حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام، هر شبت خدمتون بر فرشتگان واجبه که این امر خدا را اطاعت کنن. خلاصه حرف چه است؟ خلاصه حرف این است که اون چه مهم است بفرمایید. آفرین. اون چه مهم است اطاعت الله است. این که حالا برای کی نه مهم نیست، ما ولو برای بقیهش بفرمایید، ولو برای به ظاهر غیر خداست، ولی همین به ظاهر غیر خدا برای یعنی اطاعتا لله تبارک و تعالی ما آمدیم این کار انجام دادیم. ما سرخودی که نیامدیم در مقابل آدم سجده کنیم. اون چه ملاک اطاعت الله تبارک و تعالی است، توجه فرمودید. پس پای اطاعت که به میان آمد، اونجا وظیفه هر کس هست بیچون چرا در مقابل امر پروردگار عالم اطاعت کند. که ما این که در روایتی هم اینطور آمده که خدای متعال ظاهرا حدیث قدسی است، قال الله جل و جل جلاله اینی احب ان اطاع من حیث ارید، هر جا من بخوام باید اطاعت بشوم، و این هم در اینجا از همین موارد هست. بنابراین سجده فرشتگان سجده مستقیم به ظاهر برای آدم، اما اطاعت از بفرمایید فرمان پروردگاره. اونی که ما نهی شده ایم و مورد نهی قرار گرفته ایم در راستای اونجاییست که هیچ انتصابی سجده ما به خدا نداشته باشد، و این سجده ما منتسب به امر الهیست، و چون منتسب به امر الهیست اون اشکالاتی که مطرح شده برای غیر خدا سجده نکنی، لا تسجدو للشمس ولا للقمر و امثال ذلک، این دیگه شامل حال اینجا نمی شود. این هم عرض شود خدمتتون این که پاسخ دومی که در این زمینه داده شده. پاسخ سومی که در این زمینه داده شده این است که گفتن سجده بر دو قسم است. یا الله، بعض الجنه علی الارض، همینه فقط. چی اینه؟ این نبود تو نه کلمه تناقض به راحتی بر زمان مبارک جاری نفرمایید. ما میفهمیم این تناقض یعنی چی. در تناقض چند وعدت شهر دار؟ الان چند تاش بود اینجا؟ همش بود؟ همش راحت دیگه یک کلمه همش. بابا شما حرفو گوش ندادید، دارن چون گوش ندادید مشکل پیدا کردید. عرض شد خدمتون اخیرن یه نواری از مقام معظم رهبری دیدم، جالب بود. نوار درس خارجیشون بود، دیدم بعضی از آقایون اشکال میکنن. عرض شد خدمتون ایشون دو سه مورد دیدم خیلی لطیف، اسمع افهم. تلقین میت میکنن. دیدم دو سه بار فرمود اسمع افهم. حالا هر چقدر نظر شما، من توضیح دادم فرمایش این آقایون را که اینا میگن اگر صرفا برای آدم بود من حیث آدم صد تا اشکال برش وارد بود، ولی اگر سجده با آدم هم در مسیر امر الهی باشد. متناقض یعنی چی؟ یعنی من میگم تو این کار انجام دیده گاهی از اوقات، حالا ما که سیدیم اتفاق میفته برای ما، عرشبند میخواییم جایی وارد بشیم، یه کسی میگه آه شما سیدی جلوتر برید، من میگم حالا که من سیدم شما میفرمایید جلوتر، من سید میگم شما میفرمایید جلوتر. توجه فرمودید یه کجاش تناقضه؟ او به اعتبار سیادت من میگه بفرمایید جلوتر، میگم حالا که سیدم احترام من لازمه بر شما، من میگم شما بفرمایید بروید جلوتر. منم صاف میرم مثل شما مقاومت نمی کن. بزن تایید میفرمایید یا تخریب؟ تایید. خواهد الحمد
سجده برای
ذات الهی
هستن.
همین عرضی کنم بگم ما هم غیر از این نگفتی، حالا وقتم داره تمام میشه. اینم بگم جواب سومی که داده شده گفتن سجده بر دو قسمه. خب دقت بفرمایید، یه سجده جنبه عبادی دارد، اون مال خداست. عرض شود خدمتتون این که انگیزه سجده در این سجده اول ابراز بندگی و پرستش است. من سجده می کنم به خاطر اینکه خدا را لایق پرستش می دانم. سجده برای خدا، برای پرستش. اگر این سجده برای دیگری اتفاق بیفتد شرک است. این سجده طبعا برای خداست و جای بحث نیست. عرض شود خدمتون این که اما سجده دیگری که با انگیزه عبادت صورت نمی گیرد، فقط صرفا به قصد تکریم و تعظیم هست، سجده که در رابطه با آدم اتفاق افتاده، سجده که در رابطه با حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام اتفاق افتاده، سجده پرستش نیست، سجده تعظیم و تکریم است. تعظیم و تکریم چیزی دیگری است. صلی الله علی سیدنا و نبینا.
اونش محل بحث است. میده شو قبول دارم.